داری با من بخوری؟
آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی میدونید متاسفانه آدمای مثل هوفر و خطرناکتر از اون همواره خیلی جلوتر از ما هستن. من و شما قربانی اونا هستیم. ما انتخاب نمی کنیم، یعنی اصلا توانشو نداریم، بلکه فقط انتخاب میشیم. شما شاید باور نکنید خانم، خود من با اینکه چماخن قانون حقوق شهروندی رو خیلی خیلی خوب میدونم و بلد هستم، باز هر از گاهی تو تور همچین آدمایی گرفتار میشم.
خدای من، شما؟
بله، یعنی اصلا یه وقت گمان نکنید که اگه کسی اهل همین جان بود دوچاره دردسر اینجوری نمیشه ها، اصلا.
خب ولی یعنی من؟
اصلا نگران نباشید، گفتم که من تمام تلاش خودم رو میکنم. فقط عذر میخوام، ببخشید که این سوال میکنم، شما ازدواج کردین؟
نه. چطور مگه؟ برای چی میپرسی؟
خب میدونین این مسئله علارغم ظاهر ساده‌ای که داره یکم حساسه. خب آخه ببینید، اگه شما مجردید آدم راحت‌تر میتونه اقدام بکنه، چون اگه اصلا بذارید مسئله رو یه جور دیگه بگم، امکان داره هنگام حرکت و اقدام برای حل این ماجرا و مشکل من مجبور بشم ادعا کنم که همسر شما هستم.
تو خدای من،
اینجور مواقع اصلا بگذاریم، از نظر شما که ایرادی نداره این کار.
چه ایرادی؟
این که من ادعا کنم همسر من هستید، البته این برای من جای بسی مباهات و افتخاری که همسری مثل شما داشته باشم، ولی خب تو این یه مسئله.
نه، چه اشکالی داری؟
خوشحالم، نگران بودم یه وقت موافقت نکنید.
چرا موافقت نکنید؟
البته من خودم مجردم.
چه خوب. یعنی منظورم اینه که پس شما مشکل ندین اگه ادعا کنین که من همسرتون هستم.
بله، من کاملا میفهمم، حق با شماست، حق با شماست. خب خانم مارگوی عزیز، لطف کنید سریع و دقیق آدرس گالری رو به من بدین تا من فردا صبح کار خودم رو شروع کنم.
چشم، همه همی الان کاغذ قلم میرم براتون میرسم.
منتظرم.
خودش که خیلی مطمئن حرف میزد، با اعتماد به نفسی که اون از خودش نشون میده، به نظرم میرسه کار زیاد سختی براش نباشه.
این به همین راحتی میره با اونا حرف میزنه بعد همه چیز تموم میشه؟
خب به هر حال اون با قانون و پیچ و خماش آشناست، مثل من و تو نیست که آدم با عرضه‌ای به نظر میرسه. من که ازش خیلی خوشم اومد.
خب منم، یعنی امیدوارم که موفق بشه.
به هر حال آدم بدی به نظر نمیاد، خوش‌صحبت، بر و رودار، شیک پوش، به نظر میاد وضع زندگیشم بد نباشه.
پس چرا اومده پانسیون؟
برای اینکه جای ثابت زندگی نمیکنه، وکیل شرکت‌های بزرگ تجاریه، مدام در سفره.
یعنی به زودی از اینجا میره؟
اونشو نمیدونم، ولی یه مرد اگه جایی دلش بند بشه مطمئنن پاشم بند میشه.
یعنی چی؟
خب میدونی عزیزم، مرد ها.
سلام خانمای محترم، سلام، تعظیم عرض میکنم.
مرد.
سلام آقای میلر، خوش خبر باشی.
احتمالاً شما خانمای محترم بتونید به یه مرد خسته یک فنجان قهوه تعارف کنید،
به شرطی که اون مرد خسته با دست پرم برگشته.
پر پر، احتمالاً از این پرتر ممکن نیست. بفرمایید خانم پیترز، اینم خدمت شما.
من قرارداد، خانم سیلویا قراردادو
گرفتی؟ قراردادو گرفتی؟
خب بله، میبینید چه گرفتم.
چجوری آخه شما
بهشون گفتی؟
فقط خیلی آروم و شمرده حالیشون کردم که اولا با کی طرفن، دوما وقتی فهمیدن که به این راحتی‌ها نمیشه با یه خانم محترم و زیبا چنین رفتاری کرد، با خواهش و تمنا اصرار کردن که قراردادو تقدیم.
خب بعدش؟
خب منم وقتی دیدم که اون آدم از کرده خودش نادم و پشیمونه، قول دادم که از پیگیری ماجرا و گرفتن غرامت صرف نظر کنیم.
غرامت؟
یعنی غرامتم میشد ازش؟
البته خانم سیلویا، البته. قانون فقط برای اونایی که ازش اطلاعی ندارن پیچیده است، نه برای بگذاریم. خب حالا فکر میکنه که این مرد خسته مستحق نوشیدن یک فنجان قهوه داغ هست یا نه؟
البته که هست آقای میلر، البته. من همین الان براتون قهوه میارم.
ممنونم.
همین الان.
شما یه فرشته هستی.
امروز برای من روز بسیار زیبایی بود، روزی که مثل هر روز بود، اما با این تفاوت که به عنوان همسر آشنا به قانون یک خانم مهربان و زیبارو کار خودم رو انجام دادم.
من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. شما امروز لطف خیلی بزرگی در حق من کردین آقای میلر.
بسیار خوشحال میشم اگه به من افتخار بدین و
آلفرد صدام کنیم.
آه بله آلفرد. تو امشب خیلی خوشحالی.
درست دل. البته خوشبختانه تو تقریبا همیشه خوشحالی. ولی امشب
میبینم. نکنه میخوای به ما نگی.
اتفاقا چرا؟ من امروز اونقدر خوشحال بودم که دلیلشو به منشی من گفتم.
منشی؟
آو الیزابت باز تو حساسیت به خرج بده. میبینی پول؟ نمیتونم اسم هیچ زنی رو به هر عنوان پیش خواهر
بیارم. ناراحت نشوال. من میفهمم. تو میخواستی با یکی حرف بزنی که به جز منشید کسی دیگه ای دم دستت نبوده.
دقیقا.
یعنی تا رسیدن به الیزابت هم نمیتونستی صبر کنی؟
الیزابت خواهش میکنم بذار ببینم چی شده. بگو آل بگو.
من امروز از مایکل رکس یه نامه داشتم.
پس بالاخره پیداش کردی؟
آره پیداش کردم.
کوکو نامه کو زود باش دیگه صبر من از این بیشتر امکان نداره.
آره آتیش توختر پرده. اجازه بدم یالان فریدا.
بله آقا.
اون کیف منو بیار.
کیف آقا رو بیار.
بفرمایید آقا.
ممنونم.
کاری ندارید؟
نه ممنون فریدا برو.
بله آقا.
خوب حال
بذارم ببینم. البته نامه مفصله ولی قسمت مهمش اینه که براتون میخونم.
خب بخون.
جناب آلبینوس باید بگویم تلاش برای اقوای هالیوودی ها بیفاید است. من یعنی ایشون
خوب.
پیشنهاد میکنم از اونجایی که شما آدم بسیار ثروتمند و متمولی هستید منو دیگه خودتون آستین ها رو بالا بزنید و برای این کار سرمایه گذاری کنید. در این صورت زمانی که از پاریس به برلین برگشتم خودش قبول خواهم کرد که در ازای دریافت دستمزد مناسب که نیمی از آن را پیش پرداخت خواهید کرد برای تو نقاشی کنم. من یعنی اون اطمینان کامل دارم که از کار من به اضافه سرمایه شما یعنی من اثری پدید خواهد آمد که شاید بتوان امیدوار بود تبدیل به یکی از برجسته ترین آثار نقاشی سینما در جهان بشود. در ادامه گفته که این یک تخیل نیست. هنرمند بسیار بزرگی چون شما
یعنی تو
من اگر چنانچه به عواقب کار آگاه نبود هرگز سراغ نقاش کاریکاتوریستی چون من نمی اومد.
خودشو میگه.
شام در پایان نامه میگه اینجاست. می توانیم یک فیلم از آثار بروگل مثل تابلوی موسولها یا هر چیز دیگری که شما مایل باشید را زنده و متحرک بکنیم. بقیه‌اش هم تعارفات و تعریف از من و
خیلی عالی هستی.
درست همون چیزی که میخواستی. درست همون.
پس فعلا باید صبر کنیم تا آقای رکس از پاریس برگرد.
من که خیلی خوشحالم عزیزم. باید جشن.
آره باید جشن بگیریم.
یکی از آثار برجسته نقاشی متحرک سینمای جهان سینمای جهان به خودشه
خودشه.
یعنی چی مارگو؟ منظورت اینه که بهت پیشنهاد ازدواج داده؟
نه این که خیلی سریع ازم تقاضای ازدواج کرده باشه نه
ولی چی؟
تمام حرفاش رفتارش جوریه که چیز دیگه ای رو نمیشه گفت. اون دائم از زندگی مشترک حرف میزنه رسیدن به آرزوش همراه با زنی که دوستش داره. البته در این مورد که من دوست داره شکی ندارم در واقع اون عاشق منه.
خب این درسته منم از رفتارش چیزی جز اینو برداشت نمی کنم. تو این مدت انصافا اون خیلی به تو رسیده ولی اون روزای اول میگفت بیشتر از 2 ماه قصد نداره که اینجا بمونه. حالا چطور شده که
خب دلیل موندن خیلی ساده است.
یعنی میخوای بگی به خاطر تو مونده؟
اصلا این شک نکن. یادت نیست که چی میگفتی اگه دل آدم جای بند بشه پاشم خود به خود بند میشه.
یادمه خب بس میبینی که بی ربطم نگفتم. خب حالا این رابطه به این صورت تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟
فکر کنم اون منتظر فرصته یه موقعیت مناسب.
برای چی؟
خب برای درخواست ازدواج از من دیگه.
گفتی که اون تو رو دوست داره و در واقع عاشقته. خب تو چی؟ تو هم عاشق اون هستی؟
یه قبلا بهت گفتم.
نه راجع به عشق و عاشقی هیچی نگفتی. فقط گفتی ازش خیلی خوشت اومده. خب من هم اگه کسی هر روز یا حداقل یه روز در میون میبرد گردش و این همه چیزای جور و جور و لباسای رنگ و رنگ برام میخرید خیلی ازش خوشم میومد. من که همین که برای تو این کارا رو میکنه ازش خوشم میاد چه برسه
به تو هم که کم محبت نکرده.
پس فعلا هر دومون در این که از اون خیلی خوشمون بیاد برابریم. ولی تو داری راجع به ازدواج و آینده حرف میزنی دختر.
راستش اول نسبت به احساسم به اون کمی شک داشتم.
احساس خوش اومدن؟
نه دارم راجع به عشق حرف میزنم.
پس جناب جنتلمن حسابی خونه یه دل دختر ما رو خراب کرده.
بهتره بگی خونه خراب دلم رو آباد کرده. خاله جون گمون نمی کنم هیچ مردی بتونه جای آلفردو تو دل من بگیره.
اون آدم خیلی خوبیه، مرد بسیار مهربونیه، اما من
تو چی سیلیا؟
این که اون علی‌رغم این که میگه مال همین شهره چرا اومده پانسیون؟
خب چرا از من نمیپرسی؟
مگه تو میدونی؟
فکر کنی این سوال برای تو پیش میاد ولی برای من نه.
خب
اون تو این شهر بیدر و پیکر غریبه، تنها فرزند یه پدر و مادر پیر که چند سال پیش هر دوشون فوت کردن. استش پیرون که با هم سر قبر اونا هم رفتیم. به خاطر علاقه زیادی که به پدر و مادرش داشته نمیتونه بدون اونا تو خونه پدرش بمونه. خونه رو میفروشه، برای مدتی اینجا رو ترک میکنه. حالا هم به خاطر کارش دائم در سفره. هم
خب این شد یه چیزی. حالا البته خیالم راحت تره. میدونی دلم میخواد که اگه یه وقت در آینده دور یا نزدیک با پدر و مادرت روبرو شدم بهشون بگم که در حقت مادری کردم، ازت مراقبت کردم. میخوام بگم که تو جای بچه‌ای که هیچ وقت نداشتم و برام پر کردی. سرنوشت تو برام خیلی مهمه عزیز.
من مطمئنم که اگه مادر خود منم توی مدت کنارم بود نمیتونست به خوبی تو ازم حمایت کنه. من برای همیشه از تو ممنونم.
خب دیگه پاشو یه خورده به سر و وضعت برس که دیگه به اومدن آلفرد چیزی نمونده. امروز کجا میخواین برین؟ ها
درست نمیدونم، اغلب اوقات بدون برنامه از خونه میریم بیرون. امروز هم مثل اون روزا.
درمان مثل همیشه امیدوارم که بهتون خوش بگذره. خیلی مواظب عشقت باش. فکر نکن چیزی مثل عشق به همین راحتی ها تو دل آدم به وجود میاد.
مطمئن باش خاله جون، من هم از عشق عمیق اون نسبت به خودم و هم از عشق خودم به اون اطمینان کامل دارم.
پس مطمئن باش که خیلی زودتر از اونچه که فکرشو بکنی بهت پیشنهاد ازدواج میده.
موضوع حتما باید اتفاق بیفته، چون من برای همیشه به هیچ کس جز آلفرد فکر نمی کنم. عشق من کمترین چیزی که میتونم به مردی مثل اون هدیه کنم.
خب دیگه بلند شو، بلند شو که همین حالاست که برسه. بلند شو.
باشه خاله سیبی، باشه من رفتم. آلفرد امروز هوا خیلی خوبه.
عالی عزیزم، عالیه. خیلی وقت بود که اینجا نیومده بودی.
سینما، تئاتر، کاباره، رستوران، اینا همه جای خوبیه، ولی فضای طبیعت چیز دیگه است. تو این فضا آدم عشقو بیشتر از هر جای دیگه حس میکنه.
میدونی مارگو، طبیعت به عشق آدم جلوه و شکوه میده. طبیعت مثل دستی میمونه که پرده افتاده رو احساس و قلب آدما رو کنار میزنه.
تشبیه زیبایی.
البته در کنار همه اینا، آدم اگه از رفاه مالی هم برخوردار باشه میتونه دوچندان لذت ببره. تنگ دستی دشمن هرچی دوست داشتنه.
موافقم عزیزم، موافقم. به خاطر همینم دلم میخواد که در آینده هم من هم تو در کارامون آدمای موفق.
من که با تمام وجودم تلاش میکنم.
نسی آدرس آقا هر پیدا کردی؟
ببینم میشه من قولی بدم و انجامش ندم.
چی بود اسمش؟
آلبینوس. اون مرد بسیار هنرمندیه، هم استاد نقاشی هم تهیه کننده سینما.
خدای من، سینما؟
البته من بیشتر به همین خاطر میخوام زمینه رفتن تو پیش اونو فراهم کنم.
حتما استاد گرونیه.
تو فکر این چیزاش نباش عزیز دلم، تو فقط باید سعی کنی که از اون چیز یاد بگیری. همین.
خیلی شاگرد داره.
شاگرد؟ نه 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 نه، احتمالاً تو تنها شاگرد اون خواهی بود.
تنها شاگرد؟
البته شاید یکی دو نفرم باشن که خب اونا اصلا ربطی به کار تو ندارن.
چجوری سینما درس میده؟
اون که سینما درس نمیده، تو به عنوان شاگرد نقاشی میری پیش اون. وقتی تونستی خوب پیش اون برای خودت جایی باز بکنی، خب خود به خود مسائل بعدی یکی پشت سر هم دیگه حل میشن.
من که درست متوجه نمیشم، ولی تو حتما میدونی که چی بر من خوبه.
البته عزیزم، البته. سعادت تو تنها چیزیه که ذهن منو به خودش مشغول کرده. این زیبایی خیره کننده تو نباید فقط متعلق به یه هنرمند نقاش باشه. بزرگترین ستارگان زن هالیوود شاید یک کمی از زیبایی تو رو داشته باشن. با این علاقه ایم که تو به سینما داری، این حق توئه که بالا رفتن از این پله رو تجربه کنی.
عزیزم آلفرد، من دختر خوشبختیم. نمیدونم اگه تو سر رو هم قرار نمیگرفتی. ممنونم آلفرد، ممنونم.
منم که باید از تو ممنون باشم عزیزم که منو پذیرفتی. مطمئن باش که من و تو آینده زیبایی خواهیم داشت.
حتما عزیزم، حتما همینطوره.
خب این نامه یا معرفی نامه رو یکی از دوستای هنرمند من که خودشو به مدیوم میدونه نوشته. اسمش مایکل رکسه، یکی از برجسته ترین کاریکاتوریستای کشور، شاید هم اروپا. البته اینو بدون که مطمئنا اگه همچین نامه ای نباشه، آلبینوس حتی حاضر نیست جواب تلفن منو تو رو بده. این نامه همه چیزو تضمین میکنه. دیگه بقیهش با خودت عزیزم. دوستم آقای رکسو میگم، برای فردا بعد از ظهر تلفنی از آلبینوس برای تو وقت گرفته. همه فردا. خیلی خب، دیگه داره شب میشه، بهتره راه بیافتیم. یه رستوران همین نزدیکی است که خرچنگای محشری داره.
بریم.
راستی دیگه لازم نیست از فردا به اون آموزشگاه بریم.
هرچی تو بگی عزیزم.
همراه میشیم با دو کارشناس ادبیات و تئاتر، آقای رضا شفته و بانو زینب لک، که قصد دارن در این برنامه در مورد شخصیت‌های نمایشی که این هفته شنونده اون هستید برای شما صحبت کنن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید و متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. آقای آشفته، طبق روال همیشگی با شما آغاز میکنیم. قرار هست در مورد شخصیت‌های این قصه، یعنی قصه خنده در تاریکی، صحبت بکنیم. اگر ممکنه کمی در مورد شخصیت‌ها و رویکرد روانشناسانه این اثر برای ما صحبت کنیم.
بله. زیگموند فروید، روانشناس برجسته قرن بیستم، نظریاتش و اون نگاه روانشناسانش توی جهان ادبیات، هنر و سینمای قرن بیستم، به ویژه اون دهه های اولیه، بسیار تاثیرگذار بوده و بنابراین بررسی آثاری که توی قرن بیستم خلق شده به گونه ای توأم با مطالعات روانشناسی هست و به ویژه نظریات زیگموند فروید که مطمئناً در خلق این آثار تأثیر خودش رو داشته. آقای زیگموند فروید در مقوله تمدن به دو تا اصل بنیادین اشاره میکنه، یکیش اصل لذت هست و یکیش هم اصل واقعیت. توی تعریف ساده‌ای که از لذت وجود داره، وقتی به کسی میتونه این کار کرده میگه دلم خواست، یعنی منظورش اون چیزی هست که خوشایندمون باشه و بله، طلبش میکنیم رو حتما انجام میدیم، میخوایم که ازش لذت میبریم. حالا این هر عمل و هر کاری ممکن و ناممکنی هست که انسان با اصرار بهش داره اشاره میکنه، اما اصل واقعیت ایجاب میکنه که لذتمون رو تابع بایدها و نبایدها قرار بدیم، یعنی حد و مرزی قائل بشیم برای اون چیزی که انجام میدیم. مثلا خب اگر خوردنی ها هست و بیش از حد شیرینی‌جات بخوریم، حتما مرض قند میگیریم. این اون بایدها و نبایدهایی هست که باید سی کنترل و مهار بشه و نیروی خود رو به سوی دیگر هدایت بکنیم و در این حال میل به لذت هم از بین نمیره. بخاطر اون واقعیت ها ما رو توی یک تعادلی قرار میدن. اما از نظر فروید امیالی که نمیتوانند برآورده شوند در جای خاصی از ذهن که فروید آن را ناخودآگاه میداند انباشته یا سرکوب میشود.
بله.
همچنین از نظر فروید محتویات ناخودآگاه عمدتاً امیال جنسی سرکوب شده هست.
بله.
و آقای فروید برای شخصیت دو تا تعریف داره، یکیش خود هست و یکی نهاد. خود که حوزه از روان هست که تحت سیطره اصل واقعیت قرار داره، اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنه. خود مظهر فرد و مال اندیشی اوست، زیرا تحریکات غریزی رو مهار میکنه. اما نهاد حوزه از روان است که تحت سلطه اصل لذت هست.
بله.
و نقش اون ارضا کردن غرایز لذت طلبانه انسان بدون توجه به قید و بندها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی. شخصیت هایی که توی این قصه وجود دارن، قصه خنده در تاریکی، اینا غریزه محور هستن، یعنی بیشتر تابع اون اصل لذت هستن و بیشتر نهاد در اینها برجسته است تا شخصیت خود. کسی که حالا اون حدود و سقور رو رعایت میکنه، خط قرمزها رو رعایت میکنه. در اینجا ما میبینیم که اون سه شخص اصلی که حالا قصه بر پایه اینها شکل میگیره، اینها مبناشون این غریزه هست. شخصیت آلبینوس که در آتش عشق یک رابطه جنسی پرشور میسوزه، اون میخواد از محدودیت های اخلاقی اجتماعی عبور کنه، اما ناتوانی در برقراری ارتباط و همون محدودیت های اخلاقی باعث میشه که در رسیدن به این آرزو ناکام بمونه. یعنی حالا وقتی به شخصیت مارگوت میرسه، این اولین دختر یا زن جذابی نیست که چنین وسوسه‌ای رو در او برمی انگیزه. اون در همون فضای هنری که فعالیت میکنه بارها با چنین زنانی در ارتباط بوده، ولی احتمالاً اونها اونقدر قدر قدرت نبودن یا اقواگر نبودن که بتونن حال و هوای او رو دگرگون کنن تا این حد که بخواد به همسر، به دختر و تمام زندگیش پشت پا بزنه.
بله.
خب این شخصیت ما میبینیم که بین خود یا همون واقعیت‌ها و نهاد، همون لذت بردن‌ها درگیر هست و در نهایت تسلیم نهاد میشه و به دنبال لذت ها و اون غرایز خودش حرکت میکنه. حالا در روال قصه میبینیم که پیامد چندان خوشایندی هم برای او در نظر گرفته نشده، چه بسا شخصیت بسیار شقاوت انگیز آقای ناباکوف. آقای ناباکوف بیرحمه، بسیار بیرحم است و چندان رحمی به شخصیت ها نداره و اونها رو در موقعیت بسیار سخت قرار میده. و حالا اگر به دنبال پیامد هم هست، اون پیامد ها بسیار تلخ و تراژیک هست که تو اینجا هم ما ببینیم چه نمی شود. از میانه های داستان غریزه به جای عقل عمل میکنه، عقلی که کاملا مسدود میشه از بین میره و غریزه برجسته و برجسته تر میشه و در این حال قابلیت های بیشتری رو به وجود میاره برای اینکه یک موقعیت مبتذل، یک موقعیت چندشاور اتفاق بیفته، برای اینکه اصلا توش هیچ خط خطوطی وجود نداره، که حالا در ادامه داستان هم میبینیم که چه اتفاقات ناگواری در مسیر زندگی او قرار میگیره. همه اینها به خاطر دست یافتن به لذتی هست که این لذت‌ها در نهایت انسان رو تهی میکنه، به خاطر اینکه هیچ معنای مجهودی در این روابط وجود نداره. اصلا فرق هم نمیکنه که این انسان غربی باشه یا شرقی باشه یا هر جایی باشه، بالاخره انسان در تمام طول تاریخ مبنای حضورش روی زمین و دنیا همین تعریف ها هست، همین اخلاقیات هست یا همین قراردادهایی هست که باعث می شود که اون آرام قرار خودش رو پیدا کنه و اگر اینها رو کنار بزنه، به قول معروف دوچار بی‌هویتی میشه، دوچار بی‌معنایی میشه و امکان هر نوع پیامد اشتباه‌تری هم هست که مثلا یا خودکشی کنه یا دگرکشی بکنه یا افسرده بشه یا هر آزار و اذیتی رو که بر خودش دیگر
به هر حال عقوبتی داره.
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم ادامه میدیم با بانو زینب لک. لک، داریم در مورد شخصیت ها صحبت میکنیم. اگر مایل هستید کمی در مورد دوگانگی موجود در شخصیت های این داستان برای شنوندگان ما صحبت کنیم.
صحبت های آشفته تقریبا اون وجه روانکاوانه این اثر رو، یعنی خنده در تاریکی رو، به خوبی توضیح دادن، شرح دادن، علارغمی که خود آقای ناباکوف دائما این رو نفی میکنن از اینکه اصلا با عقاید او، با عقاید و آراء روانکاوانه فروید هیچ قرابتی نداره آثارشون، اون چیزی که البته خود آقای ناباکوف دعویش رو دارن و دائما با این موضوع در چالش بودن و اصرار داشتن که آثار ایشون از وجه روانکاوانه، اون هم با از دیدگاه فرویدی، بررسی نشه. اما خب در اینجا ناگزیر میشه کاملا مشهوده که شخصیت هایی که در مخصوصا در همین رمان تحلیل شده، پرداخت شده توسط خود آقای ناباکوف، به قول خودشون که ایشون مثل یک انسان نابغه فکر میکنن، مثل یک نویسنده متفاوت می نویسن و در نهایت با زبان ساده حتی بچگانه می توانن صحبت کنن. در اینجا میشه به وضوح این رو شاهد بود و دریافت کرد که آثار ایشون چقدر متأثر از نگاه ایشون، از مخصوصا از یک بخشی از کودکی زندگی خود آقای ناباکوف هست و ما در اینجا اون نگاهی که به تسلیس و تقدسی که مثلا به عدد سه میده و اتفاقا در همین رمان سه شخصیتی که داستان خنده و خنده در تاریکی رو، یعنی حول محور این سه شخصیت شکل میگیره، میشه به وضوح دید و اون نگاه و دیدگاه دیالکتیک هگلی، یعنی همون نفی که یک جاهای کاراکترها و در خلال موضوع و اون طرح داستانی که برشون و روایتی که ناباکوف برای اونها دائم داره اونها رو به یک مسیر میبره در داستان و اونها رو با اون محور فردی و شخصی خودشون و درون خودشون مواجه میکنه، به خوبی میشه در شخصیت ها، مخصوصا سه شخصیت محوری این داستان، به وضوح دید و این تسلیس رو و این سه وجهی که در نهایت در بخش های مختلف زندگی خود آقای ناباکوف رو هم میشه از کودکی او، از جوانی او و دوران کهنسالی او و زمانی که هر کدوم از این مقاطع سنی برای او شکلی دیگه ای از و مسیر دیگه ای از معرفت رو و شناخت رو نسبت به وضعیت خودش در اجتماع و مخصوصا نسبت به انسان و حوزه های روحی و روانی، مخصوصا خود ایشون خب به شدت به یه سری اون اتفاقاتی که در ذهن و روانشون شکل می گرفته اون رو سعی می کردن که در ذهنیات خودشون در آثارشون کاملا پیاده کنن و به اون رنگ و لعاب بدن و اون استعدادی که در بازی‌های زبانی در آثارشون میشه دید که اتفاقا چقدر خوب ایشون رو توانسته به دلیل این تسلط زبانی و کلامی و حتی رنگ‌هایی که در ابتدای برنامه هم در قسمت شب اول خدمتتون عرض کردم، خدمت شنوندگان عزیز، اونجا اون بخشی که خود او دائما درگیر رنگ‌ها و کاراکتری که برای حروف و حروفی که میتواند برای او هر کدام شکل و رنگ و لعابی بگیرن و عددها حتی در اینجا هم دید. اما این دیالکتیک و میشه گفت اون دو شخصیتی یا اون تضادی که شخصیت ها ابتدا با خودشون دارن و جای اونها رو در این مسیر دیالکتیکی اونها رو به نفع میرسونه و در جایی باز با به واسطه اون غریزه روحی و لذات و آن چیزی که حالا با سطحی از روابط و ابزارهای انسانی باهاش مواجه هستن، در نهایت به اینجا میرسن که اونها رو توهین میشن و ناباکوف با یک مهارت بی‌نظیر این درونکاوی عمیق رو از کاراکترهای رمانش ارائه میده و این لایه‌های ذهن اونها رو به خوبی به ما نشون میده، در نهایت اونها رو در آنچه که به ظاهر پوسته ظاهری بر ما نمایان میکنه، باز ما رو به لایه‌های درونی و پنهان و اعماق تاریک ذهن بشری دعوت میکنه و در اینجا میشه گفت ما رو دعوت میکنه به اینکه میتوانیم بر شناخت انسان امروز و انسانی که معاصر با ایشون بوده میتوان با یک دقت روانکاوانه به لایه لایه های ذهنی و آنچه که اون پنهان میکنه در نظر اجتماعی که در